باشه. دقیقا مثل نوشیدن آب شور برای یه آدم تشنه، برای برگشت برکت به زندگیمون و برای اینکه الگوهای مناسبی برای فرزندانمون باشیم و برای اینکه خدا نعمتش رو دوباره مستمر بر ما ارزانی کنه، بر ما باد که الگوی مصرفمون رو تنظیم کنیم و تصحیح کنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
در قرآن عظیم الشأن آیه 17 سوره اسراء آمده است: خداوند اسرافکاران را دوست ندارد، همانا اسرافکاران برادران شیطانند.
بله دقیقا. و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه هم می فرمایند که خیری در اسراف نیست و اسرافی در خیر نیست. یعنی اگه میخوای کار خیری بکنی اسراف نکن، او کاری که در او اسراف است کار خیر نیست.
امام جعفر صادق علیه السلام هم میفرمایند اسراف باعث فقر و میانه‌روی باعث بی‌نیازی میشود.
بله دیگه میدانید دوستای عزیز که اسراف در فرهنگ اسلامی ما چقدر بد گفته شده و از گناهان بزرگ به حساب میآید.
بله
تشکر که امروز هم با ما همراه بودید. با پایان برنامه امروز رسیدیم.
بله مهمان جمعه را فراموش نکنین، در بحث اشتراک کنین. تا بعد خدا نگهدار.
بدرود.
مهمان جمعه آخرین برنامه بود که تقدیم حضورتان شد. برنامه متنوعی که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیم و حضورتان گردید، خدا کند مورد پسند و رضایتتان واقع شده باشد. به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. از همراهی یک یکتان سپاسگزار می باشیم. همکارانمان در بخش نشرات امروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهند بود. روز جمعه بسیار خوبی را برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت شنونده های ارجمند رادیو دری. در یک روز جمعه بیاد ماندنی با این امیدواری که ما بتوانیم از یک یک لحظات امروز برای بهبود آنات زندگی خود استفاده کنیم و یقینا در سایه با همی هاست که میتونیم به این توفیق دست پیدا کنیم. خدایا روز جمعه ما را روز برکت، سلامتی و خوبی برای همه ما با حسن نظرهایی که نسبت به هم داریم قرار بده. رادیو دری در بخش نیمروزی در خدمت شماست با تقدیم پیشکش های امروز جمعه 13 حوت یا اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با اول شعبان المعظم 1443 هجری قمری و مطابق با 4 مارچ 2022 میلادی. خب خدمت شما بگویم که شما برنامه های رادیو دری را میتونین روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز دریافت کنین. همچنین روی امواج متوسط فرکانس های 720 و 1098 هم قابل شنیدن است. دوستایی که در ایران اسلامی هستند میتونن از طریق تلویزیون های دیجیتال و کانال رادیو دری که اونجا ثبت است صدای ما را دریافت کنن و آدرس سایت ما parstoday.com/dari است که میتونین برنامه را اونجا مرور داشته باشین. اما عناوین پیشکش های امروز جمعه بعد از ظهر: تا لحظات دیگر که همکاران ما با بخش خبر و رویدادهای سیاسی در خدمت شما خواهند بود، در خدمت شما هستیم با اولین پیشکش از گروه تولید با عنوان چوکی داغ. تار و تنبور کاریست از گروه موسیقی رادیو دری به شنونده های علاقمند به این مقوله و قصه های کهن هم متعاقبش به شما تقدیم میشه تا برسیم به مجله اقتصادی که در ساعت 14 بعد از ظهر به وقت ایران و 15 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. برنامه منجی کاری از گروه معارف رادیو دریست که پس از مجله اقتصادی میشنوید و سپس بار دیگر به مجله ورزشی سری خواهیم زد. خبرها را خواهیم شنید و پس از آن نمایش هفته و سپس با فرصتی که به پخش داده خواهد شد میریم به استقبال برنامه پارسی گویان. شما و رادیو عنوان برنامه است که از ارتباط تنگاتنگ شما با برنامه‌های مختلف رادیو دری حکایت خواهد کرد و بار دیگر این فرصت رو به شما تقدیم میکنیم تا به استقبال دعای سماط بریم. در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، 6 عصر به وقت افغانستان و خبرها و رویدادها را خواهیم شنید. ببخشید 5 بعد از ظهر به وقت ایران، 6 شام به وقت افغانستان خبرها و رویدادها را خواهید شنید و مجله خبری هم پس از آن تقدیم حضورتان خواهد شد تا به برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت برسیم. تکرار برنامه شکرستان، خبرها و رویدادهای خبری و خداحافظی با نشرات نیمروزی رادیو دری. ساعت 12 ظهر به وقت ایران، 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مردم افغانستان با اتحاد امریکایی ها را شکست دادن. خیانت غرب به افغانستان و اوکراین و خطیب زاده، اخبار خوب زودرس جایگزین توافق خوب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و اینجا بخش خبری ساعت 1 رادیو دری و استدیوی خبر رادیو دری. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان اتحاد مردم افغانستان را عامل اصلی شکست آمریکا در این کشور دانست. نظامیان تروریست آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری با خفت، خاری و شکست اواخر اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. سید عیسی حسینی مزاری دیروز پنجشنبه گفت مردم افغانستان چه از طریق سنگرهای نظامی و چه از طریق سنگرهای فکری و فرهنگی در برابر دشمنان ایستادن و در صدر آن آمریکا را شکست دادن. تحولات اخیر در افغانستان و اوکراین نشان می‌دهد نتیجه اعتماد به آمریکا و کشورهای اروپایی سقوط و فروپاشی است. حوادث این روزهای اوکراین گویای این مطلب است که تاریخ بار دیگر در اوکراین تکرار شده است. زمانی که رئیس جمهور اوکراین با ابراز ناراحتی پس از کمک نکردن غرب و ناتو به این کشور گفت اوکراین در رویارویی روسیه برخلاف تصورات تنها مانده است. حوادث اخیر این روزهای اوکراین یادآور حوادث افغانستان تا پس از خروج نیروهای غربی و سقوط دولت اشرف غنی است. رئیس جمهوری سابق افغانستان که روزگاری می گفت ما شیر هستیم، بی خبر به لانه شیر نیایید که شما را می خوریم، همزمان با رسیدن طالبان به دروازه های کابل از افغانستان فرار کرد و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکا و دولت سابق این کشور را رها کرد. معاون اول کابینه طالبان با ادعای این که امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده از تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دعوت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان در حالی است که این گروه به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های سخت گیرانه علیه زنان و شهروندان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور نزد غرب به ویژه آمریکا هم از دلایل مشکلات اقتصادی این کشور است. سخنگوی طالبان از دارندگان سلاح و اموال دولتی خواست این موارد را قبل از رسیدن نیروهای طالبان تحویل دهند تا مشمول مجازات نشوند. عملیات جمع‌آوری سلاح و اموال دولتی از افراد ملکی در افغانستان از هفته قبل از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. طالبان که در دو دهه گذشته همیشه با دولت در مبارزه مسلحانه بوده، اکنون که قدرت را در اختیار گرفته می‌گوید وجود سلاح در دست افراد ملکی عامل ناامنی در کشور است. این در حالی است که دولت طالبان هنوز نه تنها از سوی هیچ کشوری مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه در داخل هم مخالفان بسیاری دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان دیروز در صفحه توییتر خود نوشت دولت طالبان با جمع‌آوری سلاح از دست مردم و اموال دولتی از شهروندان مصمم است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با بیان این که مذاکرات ویانا همچنان ادامه دارد اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند بگوید که توافق انجام شده تا زمانی که همه مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شود. مذاکره کنندگان ارشد روسیه، بریتانیا و فرانسه ساعتی پیش با انتشار پیام‌هایی در توییتر تلویحاً از اتمام مذاکرات ویانا سخن گفته بودند. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران روز سه‌شنبه 8 فوریه بعد از تنفسی 11 روزه برای مشورت مذاکره کنندگان با پایتخت‌هایشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمعی یک شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون در سطوح و قالب‌های مختلف در حال برگزاری است. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در ویانا زمینه‌های بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. با وجود این، واشنگتن تاکنون از انجام تعهداتی که پیش شرط بازگشت آمریکا به برجام است خودداری کرده و عملاً سیاست فشار حداکثری را علیه ایران ادامه داده است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا روز پنجشنبه گفت گفتگوها در ویانا با محوریت‌های رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران را رو به پایان می‌دانیم. با گزارش خبرگزاری فارس اولیانوف امروز دیروز در توییتر نوشت که پس از گذشت 11 ماه مذاکرات ویانا اکنون رو به اتمام است. مذاکره کنندگان ارشد بریتانیا و فرانسه هم پنجشنبه شب با انتشار پیام‌هایی در توییتر تلویحاً از اتمام مذاکرات ویانا سخن گفتند. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید تحریم‌های بین‌المللی راهکار مناسبی برای توقف تنش و درگیری در اوکراین نیست. روسیه به دلیل حمایت از روستبارهای شرق اوکراین و نیز به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک از این کشور هدف تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. با گزارش پایگاه خبری داون نیوز، شاه محمود قریشی در مصاحبه اعلام کرد افزایش تنش‌ها و جنگ در اروپا ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد می‌کند. از این رو باید راه حلی برای کاهش تنش‌ها توسط جامعه بین‌الملل اتخاذ شود. قریشی گفت جامعه جهانی باید با مشارکت جمعی راه حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز برای بحران اوکراین ایجاد کند. وزیر امور خارجه پاکستان افزود اسلام آباد مانند گذشته برای برقراری صلح و امنیت آماده است و در حد توان خود برای کاهش تنش‌های مذکور تلاش خواهد کرد. این در حالی است که رسانه‌های پاکستان از فشارهای بین‌المللی بر اسلام آباد برای محکومیت حمله روسیه به اوکراین خبر می‌دهند. گفته می‌شود نماینده پاکستان در هیچ یک از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب قطعنامه علیه روسیه شرکت نکرده است. منابع خبری بامداد جمعه از وقوع 3 انفجار در کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره 3 انفجار شدید در کیف به وقوع پیوسته است. به دنبال وقوع این انفجارها صدای آژیر خطر در پایتخت اوکراین شنیده شده است. جزئیات بیشتری از این انفجارات و خسارات‌های احتمالی آن گزارش نشده است. بامداد پنجشنبه نیز 4 انفجار کیف را لرزانده بود و مقامات شهر از مردم خواسته بودند که در خانه بمانند و یا به پناهگاه بروند. خبر دیگر این که با گزارش دیلی میل، جنرال آندری سوخوتسکی که معاون فرمانده اردوی 41 اردوی سوریه بود در جریان درگیری با نیروهای اوکراینی کشته شد. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بامداد جمعه از وقوع آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای ژابروژیا در این کشور خبر داد. ژابروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اوکراین و نیز اروپا است. این نیروگاه مجهز به 6 راکتور هسته‌ای است. با گزارش خبرگزاری فارس وزیر خارجه اوکراین مدعی شد این نیروگاه به دلیل حملات اردوی روسیه دچار آتش سوزی شده است. در همین حال وزارت انرژی اوکراین ادعا کرد یکی از ژنراتورهای برق در این نیروگاه هسته‌ای در جریان حمله روسیه هدف قرار گرفته است. وزیر حمل و نقل کانادا اعلام کرد اتاوا یک فروند هواپیمای چارتر حامل اتباع روسیه را در میدان هوایی یلونایف در شمال غرب کانادا توقیف کرد. در هفته جاری کشورهای غربی تحریم‌های جدید را علیه روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین اعمال کردند. از جمله این موارد ممنوعیت پروازی هواپیماهای روسی در حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. مردم افغانستان با اتحاد آمریکایی‌ها را شکست دادند. خیانت غرب به افغانستان و اوکراین و خطیب زاده اخبار خوب زودرس جایگزین توافق خوب نمی‌شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. ملا عبدالغنی برادر معاون وزیر و صدر اعظم دولت طالبان گفته که بازرسی خانه به خانه امنیت مردم را تأمین کرده است. در این باره با گزارشی از همکارم قریشی توجه بفرمایید.
معاون اول ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان عملیات خانه به خانه در کابل پایتخت افغانستان را باعث تأمین امنیت خواند. ملا عبدالغنی برادر که در کنفرانس ملی سکتور خصوصی امروز در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد گفت در عملیات تصفیه شماری از اختطافگران، دزدان گرفتار و اموال بیت المال به دست آمده و امنیت مردم تأمین گردیده است.
کابل در شهریان و در وسیدون هتا فرم در کار کرید فجیه که دیر وچه لازسترابلنی چاکم اختطافگر و اغا الحمدلله نیوسی بیدی کم غلی چې واغنی وسی دی کم هغه شان چې د بیت المال په پندکه کې شخصي واغ پیدا سی دی نو په دې وجه تو خو باندې آیا دا و سبب د دغه چوب بغار دی چې خلک وي دا سبب د خوشحالی دی باید خلک په دې باندې شکریا وباسي په دې باندې باید د افغانستان اسلامي امارات قدر وکړي.
معاون اول ریاست الوزراء گفت در گذشته عزت مال و جان کسی در کشور محفوظ نبود و امروز ما از حفظ عزت ناموس سر و مال مردم اطمینان می دهیم. تاجران، صرافان و سرمایه گذاران و سایر افراد از اقشار جامعه اختطاف گردیده و ما در خوف و اضطراب بسر می بردند. با آغاز عملیات تصفیه خانه به خانه امنیت در شهر کابل پایتخت افغانستان تأمین گردیده و امارت وظیفه خود می داند که امنیت شهروندان را تأمین نماید.
افغانستان دخول طول و غول و اودادی در کار او روزگار لپاره تربل هر وقت پا امن سویدی دیگه خوب تاس شهیدانی هست پر بل وقت امن تا که نستا ترمخه دچا سر پا امنو دچا مال پا امنو دچا عزت پا امنو دچا حیثیت پا امنو دچا عزت پا امنو در سولی و امنیت یه ستری لاستراولینی پا افغانستان که در هیواد اولست پا خیر در نور و مثبت و چار و لپاره هر سه اصانه کریدی.
ملا برادر با بیان این که با تأمین امنیت سایر چرخ‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به گردش افتاده مردم در فضای مطمئن می‌توانند زندگی کنند و کشور راه ترقی را در پیش گیرد گفت مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و پسران باز شده و ما تلاش میکنیم که زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان کشور را در بیرون هم فراهم کنیم.
اول دا اینده نسل او دا اینده چی کم از مر دا پانتونو محسلین دی او یا دکوون که دی اغا به هم نشالا مر دا اینده را پارا دا و دا پارا خواهدی و سپانتونو نخلاصی دی دا دوی دا بستونو دا و پا فکر کم موزوی چی که پا چیری پا به هر ملکی یو زمینه و تا برابری دل انشالله برابری جی وز دا نور هوادونو ما دا پاکوا دا سخت دریزی نه دا ورست پا ورست یا دریز نرمیزی الحمدلله تا استعمال میزی.
گفتنی است که از چند روز به این طرف عملیات تلاشی خانه به خانه در کابل پایتخت افغانستان و ولایات امجوار پنجشیر، پروان و کاپیسا جریان دارد و برخی از این عملیات ها انتقاد میکنند و برخی دیگر این اقدام را باعث تأمین امنیت بیشتر مردم در کشور میدانند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از مردم خواسته تا خودشان سلاح ها و اموال دولتی را تحویل دهند. این موضوع را همکارم خانم زهرا سلطانی با آقای مرتضی خرمی کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق در برلین جرمنی گفتگو کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
طالبان تلاشی خانه به خانه را که راه انداختن داشتن وسایل و تجهیزات نظامی در نزد مردم یک بهانه است. در واقع اینا در امو اول وقتی وارد کابل شدن لیست داشتن از تمام ادارات دولتی هم از نظامی و ملکی کسانی که وسایل و تجهیزاتشان تسلیم نداده بودن. اینا در امو هفته اول یا دوم این اعلامیه را داده بودن که باید مردم وسایل و تجهیزات نظامی و یا وسایل اداری که در نزدشان هست باید تحویل بدن. اینا در روزهای اول تانستن که تمام امکانات وسایل و تجهیزات نظامی و ملکی را جمع کنن و این که جمع کردن هنوز معلوم نیست که در کجاها اینا انتقال دادن، جا به جا کردن که خودش جای سوال هست. و یه دو هفته هم که اینا تلاشی خانه به خانه را رو اندازی کردن، یعنی این قسم تلاشی را ما هیچ وقت در تاریخ افغانستان سراغ نداریم که با این شکل صورت گرفته باشه، مردم به وحشت و دهشت انداخته باشن.
درست آقای خرمی. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان اعلام کرده که تلاشی ها امنیت مردم را تامین کرده. نظر و تحلیل شما در این باره چیست؟ آیا این عملیات تصفیه‌ای نتیجه خودش را همیال و مشخص ساخته یا که در آینده خودش را نشان خواهد داد که این عملیات تصفیه‌ای موفق بوده یا خیر؟
طالبان دست به همچکاری زدن و بعض مناطق مشخص در شهر کابل اینا تلاشی میکنن، در ولایت های دیگر تلاشی میکنن که خود این تلاشی خانه به خانه سوال های زیاد را برای مردم به وجود آورده. در یک جامعه کثیر الملیتی کثیر القومی مثل افغانستان نشانه گرفتن یک قوم خاص، یک محدوده خاص، به نظرم که این افغانستان که هست نه تنها که امن نمی سازه بلکه یک انتقامگیری دیگر زمینه، یک انتقامگیری دیگر فراهم میکنه که مردم حساس شوند و مردم که هست دوباره دست به انتقام جویی بزنن. چنانچه شما شاید هستید و شنونده های محترم شما که وقتی آمریکایی ها تلاشی خانه به خانه میکردن یا عملیات شبانه را انجام میدادن، آقای کرزی، آقای اشرف خنی و حتی خود طالبا بارهای موضوع محکوم نکردن و می گفتن که ما از عزت، حیثیت و ناموس خود دفاع میکنیم.
آقای خرمی، به نظر شما سالهای گذشته معمولاً فصل بهار سرآغاز یک سری تحولات در افغانستان بوده، حتی زمان که خود طالبان با دولتهای گذشته در جنگ بودند. به نظر شما جستجوهای اخیر خانه به خانه و عملیات تصفیه‌ای طالبان خیال دولت طالبان را از بهار پیش رو راحت میکنه؟
عملیات های کشفی صورت نگیره که او گفش جداست، اما این که یک قوم خاص، یک مردم خاص و یک منطقه خاص مورد نشانه قرار میگیره، این نه تنها که امنیت برقرار نمیسازه بلکه حساسیت های قومی را بیشتر دامن میزنه و مردم وادار به انتقام گیری و مردم را وادار به رفتن به جبهات مخالف طالبان میکنه که ما همیال هم شاید هستیم که بر علاوه جبهه مقاومت یا داعش چندین جبهه دیگه هم عرض اندام کردن، عرض وجود کردن و اعلام موجودیت کردن و این فکر میکنم که به نفع طالبان نیست و طالبان اگر میخواین که مردم را از خود راضی بسازن باید جلوی همچو حرکت هایی که واقعا باعث اذیت و آزار عمومی مردم میشه و باعث اذیت و آزار روحی مردم میشه، اینا رو باید متوقف کنن.
تشکر آقای خرمی از حضورتان. تشکر از شما خوبان، وقتتان بخیر.
در نشستی که از سوی جامعه جهانی در سازمان ملل در روز چهارشنبه 11 حوت برگزار شد، تصمیماتی در خصوص رشد اقتصاد افغانستان گرفته شد. در این خصوص باز هم خانم سلطانی گفتگویی داشته با آقای محمد انور پناهی، کارشناس مسائل اقتصادی.
حکومت در حقیقت خواهان هست، مثل آزادی بیان، مشارکت سیاسی همه اقوام و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و دیگر مسائلی که از سوی جامعه جهانی مطرح میشه، در حقیقت اینها شرط اساسی هست برای اینکه اقتصاد افغانستان دوباره رونق بگیره و یک امیدی برای زندگی بهتر در داخل خلق شود و سرمایه‌گذارهای افغان بیاید سرمایه‌گذاری بکنه و همچنین کشورهای زمینه فراهم شود که کشورهای دیگه، سرمایه‌گذارهای کشورهای دیگه بیاید در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. بیشتر راه حل اقتصادی افغانستان مبتنی بر راه حل‌های سیاسی هست. اگر یک دولت همشمول تشکیل شود و امارت اسلامی به قوانین و هنجارهای جامعه ملل در حقیقت تن بدهد، اونگاه زمینه های امیدواری وجود داره که از لحاظ اقتصادی رو به بهبود باشیم، و اگر شرایط سیاسی بهتر نشود و همچنان در ابهام باشه و وضعیت سیاسی ناپایدار باشه، خیلی امیدواری از لحاظ درباره برون رفت از بحران اقتصادی وجود ندارن.
آقای پناهی، به نظر شما که یک اقتصاددان هستین، چقدر باورمندین که این پروسه هایی که از سوی جامعه بین الملل برای اقتصاد افغانستان برگزار میشه، این پروسه ها چقدر مفید واقع خواهد شد برای اقتصاد افغانستان؟
نشست هایی که از سوی جامعه ملل به خصوص در سازمان ملل برگزار میشه، قطعا درباره افغانستان هم بالفعل و هم برای بالقوه، یعنی برای آینده افغانستان مفید است. از جمله یکی از اثر مفیدش این است که طالبان میبینه که از طرف جامعه ملل و سازمان ملل در حقیقت نظارت میشه و هر کار را که دلشان بخواهد نمیتواند بر روی مردم افغانستان در داخل اعمال بکند و ای در حقیقت یک کنترلر هست و یک کنترل کننده هست بر رفتار طالبان که از این جهت میتونه مفید واقع شد و همچنان توافق کشورها درباره مسائل اقتصادی افغانستان و توافق کشورها بر اینکه برای افغانستان کمک بکنه و افغانستان را از لحاظ اقتصادی حمایت بکنه قطعا مفید واقع میشه. اما باز درجه مفیدیتش به این برمیگرده که کمک هایی که از سوی جامعه بین الملل در داخل افغانستان تزریق میشه از چی کانالی تزریق شود در داخل. اگر به صورت کمک های بشر دوستانه در حقیقت تزریق شود در داخل افغانستان و در سند بودجه گنجانده نشود و صرفا به صورت مواد غذایی و پول نقد در دسترس مردم قرار بگیره، خب اثر چندانی نداره، فقط میتونه شکم مردم را در کوتاه مدت پر بکنه، در حقیقت از مردم از گرسنگی نجات پیدا بکنه، اما اثر بلند مدت اقتصادی نداره، به خاطر که این پول ها در حقیقت ساخت و ساز ایجاد نمی کنن، نه جاده ساخته میشه، نه چاه آب کنده میشه، نه نهر درست میشه و نه کارخانه درست میشه و صرفا در حق شکم مردم را در کوتاه مدت میتونه پول پر بکنه که تاثیر اونشانانی نداره.
آقای پناهی، به عنوان سوال اخیر، چه راه حل هایی را پیشنهاد میکنید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان؟
برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی فقط راه حل سیاسی وجود دارند. در صورتی که امارت اسلامی شرایط یک حکمرانی خوب را بپذیره، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. مثلا مشارکت سیاسی همه اقوام و احزاب را بپذیره و همچنان مشارکت فعال سیاسی و اقتصادی زنان را بپذیره و آزادی بیان و دیگر مسائلی که پیش شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن است و همچنان برای ارسال کمک به افغانستان هست و همچنان شرایطی که خود مردم داخل افغانستان خواهان او هست، اینها را بپذیره، در این صورت اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی نمیشه بلکه وضعیت بهتر میشه. اگر وضعیت سیاسی به همین منوال به صورت انحصاری و تقومی ادامه پیدا بکنه، احتمال بحران سیاسی و امنیتی به وجود می آید. در این صورت قطعا اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی خواهد شد، با توجه به اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، جامعه ملل هم به رسمیت نمی شناسد دولت طالبان را و مراودات اقتصادی دولت طالبان با دیگر جهان کم هست، یعنی در حقیقت مراودات رسمی وجود نداره، در این صورت اقتصاد افغانستان قطعا دچار بحران خواهد شد.
تشکر آقای پناهی از حضورتان، تشکر از شما خوبان، وقتتان بخیر.
بله، گفتگوی خانم زهرا سلطانی بود با محمد انور پناهی، کارشناس مسائل اقتصادی. ملا برادر دیروز اعلام کرده بود که حکومت موانع تجارت و سرمایه گذاری را برطرف می کند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم طالبان، با دعوت از سرمایه گذاران و تاجران افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان درباره حل موانع موجود بر سر راه تجارت در این کشور با آنان اطمینان داد. این موضوع را همکارم آقای قریشی با دکتر طاهر حلیمی استاد دانشگاه مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای دکتر طاهر حلیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و صاحب نظر در عرصه اقتصاد، نگاه شما در خصوص آزادسازی 1 میلیارد از دارایی های افغانستان چیست که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد آزاد شده و امروز ملا برادر آخوند معاون اول ریاست الوزرای تحریک طالبان خواهان رفع تعزیرات از افغانستان شد.
آرزوی 1 میلیارد دلار دارایی ملی قطعاً تأثیر مثبت روی کاروبار و اقتصاد مردم افغانستان خواهد گذاشت. البته مشروط به این که این پول در دسترس مردم و نیازمندان کشور قرار بگیرد.
خب، وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان با انتشار اعلامیه از این اقدام حمایت کرده که شما هم حمایت نمودین، اما مخالفت خود را با ساختارهای موازی اعلان کرده. نگاه شما به این موقف تحریک اسلامی طالبان چیست؟
این قسمت حمایت وزارت مالیه خب قطعا به نفع امارت است که دارایی های ملی همه آزاد شوند در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. اما یکی میگه بحث موازی، خب طبیعی است که وقتی یک حکومتی به رسمیت شناخته نشده، یک نظامی رسمی از نظری بین المللی نیست، قطعا نهادهای بین المللی، کشورهای تاثیر گذار در نهاد سازمان ملل و کشور معادلات بین الملل، این بودجه و امکانات منابع ملی را در اختیار امارت اسلامی قرار نخواهند داد و پیامدی بعدش این که این بخش زیادی، یعنی حتی اکثر تقریبا تا 50% از این منابع صرف خدمات و پرسنل و انتقال و روش های اداری که اونا تعریف میکنن میشه و 50% ممکنه در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. بنابراین بحث ادارات موازی زمان حل میشه که حکومت فعلی در افغانستان یا نظام فعلی در افغانستان تلاش کنه که مانع عدم به رسمی شناختن بردارن و در زمانی که برداشته شود و زمان قطعا ادارات موازی از بین خواهد رفت.
به باور شما دارایی های افغانستان در کدام بخش ها باید سرمایه گذاری شود تا ایجاد کار کنه و مشکل مردم رفع شود؟
متاسفانه کمک های خارجی در 20 سالی گذشته هیچگاه در امور زیربنایی هزینه نشد و اگر در ادامه منابع ملی و کمک های خارجی در امور زیربنایی هزینه نشود و مصرف نشود، قطعا در امور مصرفی کوتاه مدت به کار گرفته میشن و هیچ تأثیری در ایجاد اشتغال و خودکفایی اقتصادی نخواهد گذاشت. بنابراین اگر ما بخواهیم اقتصادی خودکفا داشته باشیم، برنامه ریزی شود که کمک ها و پولهای ملی در امور زیربنایی مثل مدیریت آبها، توسعه زراعت، توسعه صنعت در کشور، بندسازی، تولید برق و امثال اینا به کار گرفته شود. در اون صورت است که کمک بکنند در ایجاد اشتغال.
ملا عبدالغنی برادر از تجار و سرمایه گذاران دعوت کرد که به کشور بر بگردن و با تأکید به این که عملیات های خانه به خانه باعث شده که بسیاری از اختطافگران و سلاح‌ها و افراد دزد گرفتار شوند و امنیت تجار و سرمایه گذاران تأمین شده به کشور بر بگردن و سرمایه گذاری کنن، یه امر چقدر میتونه که برای افغانستان مؤثر و مفید باشه؟
نفسی تلاشی خانه به خانه و بدون یک پلان و برنامه مشخص خود عاملی ایجاد نگرانی برای تمام شهروندان افغانستان، خصوصا ساکنین کابل و ولایت های همجوار شده است. همین لحظه که با شما هم صحبت میکنم، در پل سرخ کابل متاسفانه نیروهای امارت اومده، مردم وحشت زده از دور طرفشون نگاه میکنن و خانه ها و مسکونین اطراف هم مضطرب و نگرانن. با توجه به چنین وضعیتی، نه تنها که تلاشی خانه به خانه باعث ایجاد امنیت و اطمینان خاطر روانی برای مردم نشده است، که باعث اضطراب و نگرانی شده است. هیچ کس نمیفهمه که فردا چی میشود، چی اتفاقی برای ما و خانواده و خانه ما پیش آدمان. در نتیجه دعوت اینها نه تنها که منطق نداره، بلکه باعث تمسخر مردم و تاجرا شد. زمانی که مردم از داخل گزارش میدن که امنیت هست، جان ما، خانه ما، مردم ما، بار روانی تحمیل نیست. او زمان است نیاز به دعوت نیست، خود مردم سرمایه گذارا و تاجرا خواهد آمد. در غیر از او با این وضعیتی که فعلا حاکم است، هر کی در توانش باشد از کشور خارج خواهد شد. چنانچه اگر ادارات پاسپورت باز باشه و مردم پاسپورت بدن و مرزها باز باشه، شما باید مشاهده خواهد کردین که چقدر جمعیتی از این مردم و چقدر سرمایه گذارا و تاجرای از کشور خارج خواهد شد. به دلیلی خارج شدنش یک چیز بیشتر نیست که اینجا مردم فعلا حداقل احساس امنیت نمی کنن، احساس آرامش نمی کنن، نه برای جان خود، نه برای مال خود، نه برای سرمایه خود. و این ادعاهایی که می کنن با رفتارشان هم متاسفانه فعلا در تضاد است.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. مجموعه خبرها را، خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. با سایر همکارانم هم در بخش‌های بعدی خبرها همراهی بفرمایید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، اینک در خدمت شما هستیم با برنامه چوکی داغ. امیدوار هستیم لحظات خوبی با این برنامه داشته باشید.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون طرح بحث عفو شرعی و عفو سیاسی طالبان، عملیات ویژه پاکسازی در کابل و برخی ولایت‌ها، بازگشایی دانشگاه‌ها، گمرکات، صحت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از چوکی سرپرستی وزارت داخله شروع کنیم و گفته بعضیا که میگن موضوع امنیتی نکنین، ما و شما بیاین که موضوع امنیتی کنیم. ما خو البته امنیتی نمیکنیم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت طالبان موضوع امنیتی و سیاسی کرده. چی رقم؟ این رقم که در یک مراسم در ولایت خوست گفته که عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبر طالبان عفو شرعی بوده و نه عفو سیاسی. نبخیر از این عوده پیوند کن. حالی که بیای ای گپ تفسیر و تحلیل کنه که چی مانا میتر. تا حالی که ای گپ گفته نشده بود، هر وقت سازمان های بین المللی گزارش میدادن که طالبان فرمان عفو عمومی رهبر خود نادیده میگیرن و نظامیان و کارکنان دولت قبلی را دستگیر و زندانی و شکنجه میکنن و حتی گاهی دیده شده که به قتل میرسانند، هرچند که طالبان رد میکردن ای گزارش ها را، حالی که ای تو گپ ها گفته شده باز چه خواهد شد؟ گفته دوستای ایراتی ما که حال اشتخواه شد. آخه و طالب صاحبا، رهبرتان فرمان عفو عمومی صادر کرده، باز این گپا چی است دیگه؟ عفو شرعی و عفو سیاسی رو دیگه از کجا کشیدین؟ این گپا به نوعی مجوز دادن به نیروهای طالبا بر آزار و اذیت مردم است. این رقم که کنین باز مردم میگن طالبا گپ رهبر خود گوش نمیکنن. باز ابهت و هیبت ملاهبت الله آخوند زیر سوال میره. او رو چطور میکنین باز؟ یک کد گپ پشتتان پیدا میشه. برین پشت این گپا نگردید. کارهای مهمتری هم در مملکت هست که باید انجام شود. برین یک فکر به حال شکم گشنه مردم کنین. با قول معروف که میگن فکر نان کو که خربوزه آب است. خب از اظهارات سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان گفتیم. بیاین که یک سری هم به وزارت دفاع طالب صاحبا بزنیم که در اونجا چه گپ هست. مفتی لطیف الله حکیمی معاون وزارت دفاع طالبان که تا مدت قبل رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان هم بود و کار این کمیسیون به پایان رسید و تعداد زیادی از افرادی که عناصر نامطلوب خوانده شدند از صفوف اردو اخراج شدند، که البته در موردش صحبت‌های زیادی است و ما قبلا در مورد گپ زدیم و نمیخواییم فعلا گپ بزنیم، یک گفتگو با خبرگزاری ایران پرس داشت. در مورد چی؟ در مورد وضعیت اردو و معیارهایی که بر ساخت اردو در نظر گرفته میشه.
معیارهایی را در نظر میگیریم که برای ساختار اردوی قوی پیشتر قبیل اجرا بود. فهمیدین که کدام لوایحی که اینجا با عمل میشد عملی است، خصوصا در ساختار اردوی ملی ما کدام با کدام مشکلی مواجه نخواهیم بود، چرا که پیشتر همین اردوی ما بود، اگرچه به همین نامی اردوی ملی نبود. آنها را جذب کرده در قطعات همچنان پرایدیگری از همین وطن ما که پاک باشند و متعهد با وطن خود باشند، آنها را جذب کرده اردو را زنها می سازیم و همچنان موازینی که در اردوها برای سرعت باشد که قابل تطبیق باشد، آنها تطبیق کرده. در همین مورد ما با مشکلی دوچار نشده و در این دم انشاءالله ما باور داریم که همین موضوع را با آسانی حل کرده میتوانیم.
این قدرم با آسانی که شما میگین خب بعید است که حل شوه. گپ چند صد هزار نیروست، چه رقم تعداد نیرو رو جمع میکنین؟ چه رقم اونا رو آموزش میتین؟ چه رقم نان و آبشون رو تهیه میکنین؟ اونا خو هر کدام از خود خانواده هم دارن دیگه، نه؟ خانواده ایشان هم خو خرج داره، همه تو آسانک هم خو نیست. به هر صورت انتظارتان از این نیروهای اردو وقتی که ساخته شود چی است؟
باشه نظامی فعلا خو حالت نظامی نیست، یعنی حالت عادی است. صرف اردو برایی باشد که ارزشهای علیای کشور خود را تحفظ کند. به همین خاطر ما هم اردو را میسازیم، اردو به اندازه‌ای باشه که ما آن را تجویز و تجهیز تمویل و اکمال کرده بتوانیم وزارت تعلیم ملتی و دولتی ما باشه. چیزهای اخلاقی بسیار مهم هم است، خصوصا کسایی که در شهرها باشن با مردم برخورد میکنن، باید برخورد سالم باشه، صالح باشه و مردم آزاریه باید چنانچه نتیجه نداده بعد از این نتیجه نمیده، و خصوصا کسایی که اشباع زمان میکنن و خود و سری کدام کسی برند پرازی میکنند و یا کسی را اذیت و آزار میکنند خاطری که انتخاب شخصی را از آنها بگیرد، آنها باید از دست گرفته شود و از نیروی خارج شونا که ما هم اخراج میکردیم در کمیسیون تسپیس پوشیره که با آنهایی که ما را بدنه میکنم نباید آنها باشند، نباید همی از شای خود را از یک کسی از طبیعت یک کسی قربان کنید.
بله پیشترم خو همی گپ بود که از آزار و اذیت مردم باید جلوگیری شود، نه که یک مقام طالب بیای یک گپ بزنه که با استفاده از او گپ باز نیروهای طالبان در گوشه و کنار کشور دست به آزار مردم بزنن. عالی، از این گپا که تیر شویم، یک مشکل اساسی که مردم افغانستان دارن اشاره هم شد که فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی است. در این تو یک شرعه دولت امریکا دارایی های مردم افغانستان رو مصادره کرده و نقشه هایی برش داره. به عنوان معاون وزارت دفاع شما چی گفتنی به اونا دارین؟
این بسیار یک سوالی عمیق هم هست و زمین در دهنده هم هست، یعنی تمام زور و ظلم و اذیت که بود سلامی مردمی ماش کردن روا داشتند آنها و آنها برای خود حق داده بود که هر کاری که آنها میکنه از اینجا از قتلی هم گرفته تا بیزدی وار و کردن. بالاخره شکست پر همین شکست خود را به همین انجمادی پول افغانستان پنهان نکنه و پنهان کردن نمیتوانند که چرا شکستشان را تمام دنیا دید به چیز مثال یک چیزی پوشیده ای نیست. ما میگویم که باید تا ابد باید تا بعد همیک تجربه های ناکامی که 20 سال تکرار میکرد تکرار نکنند با افغان ها طبق اصول انسانی و بشری برخورد کرده و این مسائل از راه دیالوگ حل بکنه.
قولی که صحبت های مسئولان ارگان های امنیتی را داشتیم و در موردش گپ زدیم، از یک موضوع دیگه هم یاد کنیم که راه اندازی عملیات پاکسازی در کابل و سایر ولایت ها یا به عبارتی تلاشی خانه به خانه بود که گفته شد به خاطر یافتن سلاح های غیر قانونی بوده، اما باعث نگرانی مردم شد، چرا که گفته میشد نیروهای طالبان بی گپ و بی سخن میدرند خانه های مردم و عده هم میگفتند که وسایل خانهشان برده شده یا تخریب شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در جمع خبرنگاران در کابل هدف از راه اندازی این عملیات تامین امنیت مردم خواند.
این عملیات پیام ازیر داره به مردم که انشالله حکومت مصمم است که علیه همه امنی ها و ناامنی هایی که مردم تشویش دارن استادگی صورت خواهد گرفت و یک پیام امن داره، پیام ازیر داره که ما سر و جان مردم برای ما اهمیت داره و به این راستا تلاش میکنیم که تهدیدی نباشه. و این هرگز به این معنا نیست که چرا قصدی ها بود. ما شما هم میدانیم که تحولات شش ماه قبل واقع شده، تحولات بسیار بزرگ بود. از این خلا با استفاده بسیار اشخاص شاید اسلحه حکومتی و یا موتر و وسایل حکومتی به دسترسشان قرار گرفته باشد. بارها ما اعلامیه پخش کردیم که باید مردم که اسلحه به دست دارن یا اسلحه را به دست آوردن در این تحولات باید را بسپارن به مسئولین امنیتی و ارگانهای امنیتی. دو سه بار ما اعلامیه پخش کردیم. در او اعلامیه ها هم زیادتر اسلحه جمع شد، ولی کسایی که از این اسلحه میخواستن استفاده سو بکنند آنها اسلحه را طبعا به خاطر دزدی و اختطاف نگهداری کرده بودند، به خاطر از این عملیات انجام شد. و از این به بعد انشاءالله شما شاهد خواهد بودید که وضعیت فوق‌العاده خواهد آمد که امنیت تامین خواهد بود و مردم با خطر و تهدید روبرو نخواهد بودند.
این مردم شرایط و روزهای بسیار سختی را دیدن و پشت سر گذاشتن. تعدادی اما تو که شما گفتین شاید اسلحه را بر کارهای خلاف پیش خود نگه می‌دارن، اما تعدادی هم واقعا برای حفظ جان خود و خانواده‌شان اسلحه نگاه می‌کنن. البته این عملیات بیشتر در کابل بوده ظاهرا، اما تو
زیادتر تشویش در کابل بود به خاطر که تراکم مردم زیاد است و دیگر ما شاهد ناامنی در اواخر بودیم. و همچنان تجارای کشور و سربازان کشور هم در کابل بیشتر زندگی می‌کنن. اینجا خطر زیاد بود. اگر اینجا موفق شدیم که نتیجه خوبی داد، که بعید نیست که در ولایت هم همچو عملیات اجرا شود. ولی در ولایت چون تراکم مردم زیاد نیست، ادارات امنیتی که شب و روز در خدمت مردم هستن آنها میتونن که مجرمین را دستگیری بکنن، جنایت را جلوگیری بکنن و رسیدگی صورت بگیره. و اگر خدای نخواسته تشویش اضافه شد، در وجه هم عملیات ویژه برای خواهد
خدا کنه که تشویش در این زمینه زیاد نشود، چون همی عملیات ویژه که میگین خودش تشویش ساز میشه بر مردم و از این رقم عملیات خاطرات خوشی ندارن. از این گپای امنیتی که تیر شوی مجید صاحب، خبرهایی نشر شده که حکومت طالبان از خروج اتباعی افغانستان از این کشور و سفرشان به خارج جلوگیری میکنه. قصه چی است؟ چرا آخه؟
یک سری باید ما روشن بگویم که کسایی که با فامیل از افغانستان میرن و خودم عذر هم نداشته باشن، ما او را مانع میشیم. به خاطر از اینکه افغانای ما که در بیرون هستن، محال شما شاید آگاهی داشته باشین، در قطر در یک کمپ افغانا جمع شدن، بسیار وضعیت بد به سر میبرن. همچنان از ترکیه شاید شما راپورای داشته باشین، افغانای ما که در اواخر به ترکیه رفتن در کمپ ها و جا به جا هستن، به سرنوشت هستن، در متاسفانه اطفال هم هستن، خانم ها هم هستن و کهنسالان هم هستن، مریض دارن، بسیار با مشکلات زندگی میکنن، ولی رسیدگی برشان صورت نمیگیره. حکومت وظیفه داره به خاطر حفظ مردم، به خاطر رفع تشویش مردم در داخل کشور یک راهی بسنجه و آنها را بگوید که در خارج از کشور دل خوب نکنند و از راهی اصلا نرند که راهی مناسب نیست و دعوت نشده باشند، سرنوشتشان معلوم نباشه و یک حالت مبهم باید وارد نشود.
البته این رقم مانع شدن من نمیفهمم که چطور است. جواز داره یا نداره؟ شاید او مردم برنامه های بر خود داشته باشن. شما شرایط داخل کشور مساعد بسازین که مردم کمتر به فکر ترک کشورشان شوند. یک تعدادی هم خب واقعا کار دارن، برنامه دارن، میخوان ادامه تحصیل بتن. شنیده شده که دخترایی هم که میخوان برن خارج برای ادامه تحصیل، شما نمیمانیشان. چرا؟
بدون محرم سفر کردن خانم ها یک حکم شرعی است که سفر بیرون از کشور اگر میکنن باید محرم داشته باشد. یک حکم شریعت اسلامی است. اگر شما متوجه شده باشین حج که یکی از فرایض اسلام است، بدون محرم خانم سرش حج فرض نمیشه، یعنی خداوند از او سوال نمیکنه تا وقتی که محرم نداشته باشه. محرم ضرور است. ما تلاش میوازیم که اگر کسی از طریق بورسیه ها به تعلیم به بیرون میرفتن، راههای محرم و راههای مشروع برشان جستجو شود.
او بورسیه یا شرایط تحصیل اگه برای دخترها فراهم شوه، خب معمولا فقط برای خودشان فراهم میشه، برای محرمشان خونه میشه. این رقم خانواده باید خرج و مصرف دو نفر بتن. بسیاریشان هم که میدونن توانشو ندارن. اینطور هم خونه میشه که یک نفر بره درس بخونه، باز در مدت چند سالی که آدم درس میخونه محرمش سرگردان بگرده در مملکت غریب. یک کد مشکلات دیگه پیدا میشه. این مشکلات شما حل میکنین. آخر مجبور میشن دخترای بیچاره و خانواده‌هاشون که از خیر تحصیل در خارج بگذرن. دانشگاه داخل افغانستان هم شروع به کار کردن. شما هم خواد گفتین که دانشگاه شروع شده، چی میکنن خارج رفته دمی داخل درس خود بخونن؟ آخه در داخل هم که یک کد مشکلات وجود داره، نداره؟
در مورد کوانتونایی که شروع شده و استادایشان بدون شک کمبوتات وجود داره، ولی امارات اسلامی افغانستان تلاش خاطر که کمبوتات حتما پوره بکنه. ما مکلفیت داریم چون به شاگردان باید به محصلین استاد پیدا شوه و از هر نگاهی که باشه ما تلاش می‌ورزیم و دعوت هم می‌کنیم به استادایی که از کشور بیرون شدن بنا به هر ملحوظی که بودن پس برگردن به پانتون و به وظیفه و وظایف خود و به خدمت خود دوام بدن.
بله، از شروع به کار دانشگاه گفتیم. از ابتدای هفته که دانشگاه بازگشایی شدن، دخترها و پسرای دانشجو و مخصوصا دخترها که مجبور بودن 6 ماهی را در خانه بمانن، با شور و شوق خاصی به سمت دانشگاه رفتن. البته دخترها و پسرها تفکیک شدن و در نوبت‌های جداگانه میرن سر درسای خود و مشکلاتی هم وجود داره، اما تو که گفته شد از قبیل کمبود استادان که انتظار میره این مشکلات حل شوه. نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم پیشتر در اظهاراتی با ابراز خرسندی از بازگشایی دانشگاه ها و فراهم شدن شرایط برای تحصیل دختران گفت که خواهران با قوت به درسای خود ادامه بدن تا در آینده خانم های باسواد و حرفه‌ای در ادارات و ارگان ها داشته باشیم.
خواهران ما انشالله در مکاتب، در لیسا، در پانتونا با قوت تمام به درسای خود ادامه بدن و در تمام ارگان هایی که نیازمند حضور بانوان کاملا احساس می شود ما خواهرای تحصیل کرده با عزت و با غیرت خود داشته باشیم که بتوانند افغانستان را بسازند. در یک سرزمین زندگی می کنیم که اولاد پسر امید نام می گذارند. من یک جای یاد کردم و اولاد دختر آرزو می گذارند. این نشان می ده که ما مردم امید و آرزو هست و دوست داریم این امید و آرزوهای ما یک روزی متحقق شود. در سال آینده سالی باشه که همزمان با این که ما میریم به طرف آبادی، میریم به طرف ساختن افغانستان آزاد و مستقل، میریم به سوی یک آینده بسیار روشن، دختران و زنان افغانستان هم به طرف مراکز علمی، کوانتون‌ها، مدارس، لیسه‌ها بسیار با عزم جدیتر و قویتر روانه شوند و نشان بدن که دختر تحصیل کرده افغان به خیر افغانستان و آینده و میتواند نقش اساسی را در ساختن یک افغانستان ایدئال ایفا بکند.
بله، یک رقم موزیکم زیر صدای صحبت‌های آقای حقانی بود. همون رقم که گفتین شما آقای حقانی، تحصیل دخترها گپ بسیار مهمی است و اصلاً هم لازم نبود که یک بخش زیادی از وقت مردم و رسانه‌ها گرفته شود برای که به دخترها اجازه داده میشه به مکتب و دانشگاه برن یا اجازه داده نمیشه. یک حق طبیعی است و بهتر است که مردم به گپ‌های مهمتری بپردازن.
ان شاء الله ما نوید میدم که ان شاء الله سال آینده بحث ما این نباشه که دختر به مکتب بره یا نره یا چی رقم میشه و فلان اینا، بحث های دیگه ای داشته باشیم که امیدوار کننده تر باشه و دغدغه ما دغدغه های مهمتری باشه که اولاد ما در کنار صلحی که حاکم است، امنیتی که حاکم است، به جاهای و به جایگاهایی که برای اونا تقریبا رویا شده و شکل دور از دسترس واقع می شود او چیزا هم حل شود و انشالله افغانستان با ثبات و با عزت و با شرف ما انشالله شاهد باشیم. یقین بکنید که هرات باستان چیزی که ما در صحبت های رسمی گفتیم هرات یک ولایتی است که دوست داره فرزند تحصیل کرده داشته باشه، دوست داره دختر تحصیل کرده داشته باشه، مادر تحصیل کرده داشته باشه. حتی من به مزاح یاد کردم گفتم خوش دارم جوان ها هرات که خوشوی تحصیل کرده داشته باشن، راحت زمو دیالوگ رو بتوانن بفهمن برسن و در رسیدگی مشکلات خود راحت تر حل بکن.
معلوم دار است که تحصیل خوب است، حالی مزاق خودتان شروع کردین دیگه. من موافق هستم که خوب است که آدم خوشوی تحصیل کرده داشته باشه. البته اگه خوشوی آدم تحصیل کرده نباشه قابل احترام است. او خوشویی که تحصیل کرده نیستن باز یک کو تجربه دارن که آدم میتونه از اونها استفاده کنه. اگه در کنار تجربه تحصیل هم باشه خو نور علی نور میشه. راستی از این خوشویی با تجربه و تحصیل کرده و پیسه‌دار و ترجیحاً جوان و مقبول و خوش قواره در کجا پیدا میشه؟ خب هر صورت تحصیل و علم و دانش بسیار مهم است. دختر و پسرم نداره، امنیت هم مهم است. منظور من این بود.
شما میدانید که گام نخست پیشرفت علم است. حالا برای علم امنیت مهم است، ولی وقتی امنیت تامین میشه برای پیشرفت نیازمند علم است. حالا علم مناسب در آقایان نمیشه که ما به این فکر باشیم، اما امارت اسلامی افغانستان هم تا هنوز برخلاف آنچه که رسانه های ادعا داره هیچ جا مستقیما رد نکرده که ما گفته باشه که ما جلوگیری از تعلیم دختران میکنیم. صرف سر یک ساختن یک پالیسی، سر ساختن یک نظم، سر ساختن یک قوانینی که او هم مردم افغانستان مطمئن‌تر باشه، دلجمتر باشه و مسئولتر خود احساس بکنه، ترا و پروگرامای داره.
بله، مردم منتظر زمانی هستند که دخترها و پسرها با امنیت کامل و بدون تشویش و نگرانی به مکاتب و دانشگاه برن و به درس و تحصیل خود مشغول باشن.
این وظیفه حکومت است که سیانت بکنه از شونات افغانستان، از او جایگاهی که مردم افغانستان دوست می‌داشته باشه. و انشالله لذیذ که روز برسن که همه خواهران ما انشالله در مکاتب، در لیسه‌ها، در پانتون‌ها با قوت تمام به درس‌های خود ادامه بدن.